پس از آن هجران غم بی پایان پیدا شد خاتم عشقم به دلم نوری زد جهانی شب بارانی رفت و نور سحر آمد گل من چندین منش این غمگین شاه محنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندین منشین غمگین شام محنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد. شام محنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آوای ره و زر آمد که سحر سرزد غم دل پرزد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین غمگین شام محنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس
Thank you.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا
یاران همراه، شنونده های نازنین، دوستان خوب و صمیمی، در پنجشنبه 19 تیر ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 14 محرم 1447 هجری قمری و 10 ژوئیه 2025 میلادی با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید برنامه های امشب را با ما همراه باشید. یاران عزیز، برنامه‌ای که برای امشب شما در نظر گرفتیم بخش خبری رو داریم، پس از آن تقویم تاریخ، سیری در هنر ایران، برنامه گوهر، برنامه پرتوی از آفتاب، ما و مخاطبان، ادبستان، نمایش، برنامه همسفران تکرارش و جاذبه‌های ایران زمین تکرارش رو شنونده خواهید بود، مجله خبری و حکایت‌های ادبی. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 به وقت دوشنبه. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
افزایش 60% حجم واردات سوخت از روسیه به ولایت سعود تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2025. شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازهای خود را در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه از 14 ایول اثر خواهد گرفت. و حمله روسیه به اوکراین با پرتاب 741 موشک و پهباد. به نام خداوند بخشنده مهربان درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از ینور تا ایون امسال 8.89 از 10 3000 تن سوخت از روسیه به ولایت سعود تاجیکستان وارد شده است. بر اساس آمار، حجم واردات سوخت از روسیه به ولایت سعود تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2025 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60% یا 33.2 هزار تن افزایش یافته است. عبدالعزیز محمودزاده، معاون رئیس اداره کشاورزی ولایت سعود گفت در 6 ماه اول در مجموع 89.5 هزار تن سوخت از خارج از کشور به ولایت سعود وارد شده است. محمودزاده گفت بر اساس آمار گمرک، بیش از 95% یا 89.3 هزار تن از واردات سوخت از روسیه بوده است. از ابتدای سال 90 مورد فالگیری و جادوگری در پایتخت تاجیکستان شناسایی شد. پرونده جنایی ضد 6 نفر که قبلا طبق ماده 241 بند 1 جادوگری و فالگیری قانون جزای تاجیکستان در چنین اقدامات دستگیر شده بودند گشوده شده است. این ماده قانونی جریمه معادل 1500 تا 2000 سومانی یا حبس با مدت 1 تا 2 سال حبس پیش بینی میکند. علاوه بر این، قانون اداری ضد 84 شهروند دیگر بر اساس ماده 482 قانون تخلفات اداری تاجیکستان تنظیم شده است که جریمه معادل 6000 تا 7500 سومانی یا بازداشت اداری با مدت 10 تا 15 روز را پیش بینی میکند. آتش سوزی در فرانسه. آتش سوزی گسترده در جنوب فرانسه ده ها خانه را ویران کرده و ده ها مجروح بر جای گذاشته است. مقامات فرانسه در این مناطق وضع هشدار حد اکثری اعلان کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
ساکنان بعضی مناطق فرانسه از جمله پاریس دوباره لباس‌های پاییزه و زمستانه را به تن کرده بودند. جنوب اما با گرمای 20 درجه بیشتر گرفتار شعله‌های آتش شد.
باد دامنه آتش را گسترش داده و به اماکن مسکونی نزدیک شده. خیلی نگرانی.
منم مجبور شدم خونه رو ترک کنم بدون برداشتن هیچ وسیله‌ای.
باد 18 هزار گله پراکنده آتش ساخت و ده ها خانه را در خام خود فرو برد. 800 آتش نشان و امدادگر برای خاموش کردن آتش که دامنش دارد به 1000 هکتار می رسد به منطقه آمدند. دولت همه امکانات از جمله خودروهای آتش نشانی و هواپیماها و بالگردهای آب پاش را به کار گرفته. فرسودگی تجهیزات نگرانی ها را بیشتر کرده. برونو روتایو وزیر کشور به جنوب رفت و گفت شاید آتش بعد از خاموش شدن دوباره شعله ور شود.
امیدواریم آب و هوا به ویژه باد اجازه بده. آتش هنوز مهار نشده. باید خیلی احتیاط کرد. ممکن آتش دوباره گسترده تر بشه.
دولت فرانسه هشدار حداکثری اعلام کرده. صدها نفر به ویژه در شمال شهر بندری مارسی آواره شدند. شماری از آوارگان به ورزشگاه منتقل شدند. به علت باد شدید و خطر گسترش آتش، فرودگاه مارسی از سه‌شنبه تعطیل و حرکت قطارهای منطقه هم متوقف شد.
مجبور شدیم با اتوبوس جابجا بشیم. کاری نمیتونیم بکنیم.
در فرانسه هر سال به طور میانگین بیش از 4000 آتش سوزی جنگلی اعلام می شود که عامل بیشتر آنها سهل‌انگاری افراد است. در 50 سال گذشته حدود 1,000,000 هکتار از پوشش گیاهی فرانسه در آتش سوخته. آتش سوزی اخیر که در یکی از گرمترین سالها اتفاق افتاده از نظر پراکندگی شعله ها کم سابقه است. میزان خسارت آتش سوزی اخیر اعلام نشده، اما تعداد مجروحان به بیش از 120 نفر رسیده. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شرکت هواپیمای سامان ایر پروازهای خود را در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه از 14 ایول از سر خواهد گرفت. پروازها دوباره در هفته دوشنبه و جمعه انجام خواهد شد. حرکت از دوشنبه در روزهای دوشنبه ساعت 9:10 و پرواز برگشت از تهران ساعت 11 به وقت محلی است. در روزهای جمعه پرواز از دوشنبه ساعت 11 و از تهران ساعت 13:50 به وقت محلی است. همچنین از 20 ایول شرکت سامان ایر پروازهای خود را در مسیر دوشنبه جده دوشنبه از سر خواهد گرفت. در ماه ایول پروازهای هفته یک بار روزهای یک شنبه انجام خواهد شد. حرکت از دوشنبه ساعت 23:00 و از جده ساعت 4:00 به وقت محلی است. در نیمه اول امسال 7562 تخلف کاربری زمین در تاجیکستان ثبت شده است که 232 مورد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته 7330 تا است. در چارچوب این پرونده ها جریمه های حدود 4 میلیون سومانی اعلام شده است که بیش از 3 میلیون سومانی از آنها قبلا وصول شده است. 628 مورد برای ارزیابی قانونی به دادستانی ارسال شده و 405 پرونده دیگر به ضابطین ارسال شده است. تمرکز اصلی برای پیشگیری از تخلفات تقویت همکاری متقابل بین ساختارها و ادارات و همچنین افزایش سطح مسئولیت قانونی برای استفاده نادرست از زمین است. بخش بزرگ از تخلفات با مشارکت فعال خدمات کاربری زمین که در مناطق فعالیت میکنند شناسایی شدند. ابراز نفرت مردم امریکا از ترامپ و نتانیاهو. همزمان با سفر نتانیاهو به واشنگتن، شماری از مردم امریکا در اعتراض به حضور این جنایتکار جنگی در کشورشان و همزمان با حضور وی در کاخ سفید در مقابل آن تجمع کردند و خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنگ طلب رژیم صهیونیستی شدند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
ابراز نفرت مردم آمریکا نسبت به نتانیاهو و ترامپ. پشت دیوارهای کاخ سفید و دقیقاً زمانی که آن دو در حال گفتگو بودند، در جلساتی که البته بیشتر آنها رسانه‌ای نشد. آمریکایی‌های معترض به حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کشورشان این گونه و با پرتاب کردن کفش به عکس‌های ترامپ و نتانیاهو نفرتشان را از آنان به نمایش گذاشتند.
جنایتکار جنگی بنیامین نتانیاهو الان پشت این دیوارها در حال مذاکره با رئیس جمهور امریکاست، در حالی که 21 ماه است مشغول نسل‌کشی و در حال کشتن انبوهی از مردان، زنان و کودکان بیگناه در کشورهای مختلف از غزه تا ایران است. ما به عنوان یهودی واقعا خجالت میکشیم وقتی میبینیم که به اسم ما و دین یهود رژیم اسرائیل این همه جنایت میکند.
معترضان خشمگین در دست نوشته ها و شعارهایشان توقف حمایت های آمریکا از رژیم صهیونیستی و محاکمه نتانیاهو و سران این رژیم را خواستار شدند.
این فقط یه جلسه نیست، بلکه ادامه برنامه ایست برای عادی‌سازی نسل‌کشی و اشغال و از بین بردن مقاومت در برابر طرح‌های صهیونیستی و امپریالیستی. سفرهای متعدد نتانیاهو به آمریکا با وجود اینکه حکم بازداشت اون در دادگاه کیفری بین‌المللی صادر شده، نمایش آشکار مسئولیت یک جنایتکار جنگی از مجازاته. مطمئن باشید آمریکا هیچ وقت نتانیاهو رو بازخواست نخواهد کرد، چون خودش همدست همه جنایت‌های اونه.
معترضان به حضور نتانیاهو در تجمع ضد صهیونیستی مقابل کاخ سفید با اهتزاز پرچم‌های ایران و فلسطین ادامه حمایت دولت آمریکا را از جنایات رژیم صهیونیستی شرم‌آور خواندند. در این حال بخش‌های معدود منتشر شده از جلسات و گفتگوهای ترامپ و نتانیاهو، به ویژه آنجا که نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی اعلام کرد ترامپ را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل کرده، در جامعه آمریکا واکنش‌های منفی زیادی را برانگیخت.
حضور نتانیاهو در آمریکا به عنوان یک جنایتکار جنگی که الان باید در زندان باشه واقعاً شرم‌آوره. و مسخره تر این که این جنایتکار نسل‌کش میگه اسم ترامپ را هم برای جایزه صلح نوبل داده. انگار یک شوخی بیمزه است. احساس میکنم که این دو نفر دارن ما و همه دنیا رو و همینطور همه اخلاق، انسانیت و عدالت رو مسخره میکنن. ترامپ هم مثل نتانیاهو جنایتکاره و هر دوی اینها به اندازه القاعده و داعش تروریست و جنایتکارن.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شرایطی برای سومین بار در 5 ماه گذشته به واشنگتن سفر کرده که همکنون در جامعه آمریکا احساس نفرت نسبت به رژیم صهیونیستی و به ویژه نسبت به شخص او به بالاترین حد خود رسیده است و همکنون از هر 10 آمریکایی 6 نفر نسبت به رژیم صهیونیستی دیدگاهی منفی دارند و احساس 70% مردم آمریکا نسبت به شخص نتانیاهو احساس تنفر و بی‌اعتمادی است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
حمله روسیه به اوکراین با پرتاب 741 موشک و پهباد. نیروی هوایی اوکراین مدعی شد روسیه با شلیک 13 موشک و پرتاب 728 پهباد گسترده ترین حمله هوای خود ضد اوکراین را انجام داد. این حمله گسترده ترین حمله موشکی و پهبادی روسیه ضد اوکراین در حدود 3.5 سال جنگ میان دو کشور است که بامداد چهارشنبه رخ داد. نیروی هوای اوکراین اعلان کرد که توانسته است 711 پهباد را رهگیری و 7 موشک را منهدم کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه در شبکه اجتماعی نوشت که حمله بامداد چهارشنبه روسیه درست در حال رخ داده است که تلاش‌های زیادی برای دستیابی به صلح و برقراری آتش‌بس انجام شده و روسیه همچنان این تلاش‌ها را رد می‌کند. دیدار زلنسکی با پاپ با محوریت مذاکره صلح اوکراین، رئیس جمهور اوکراین در آستانه کنفرانس بین المللی با سازی کشور جنگ زدهش در روم با رهبر کاتولیک جهان دیدار کرد. واتیکان شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه پیرامون دیدار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و پاپ لیو XIV رهبر کاتولیک های جهان اعلان کرد که این دو رهبر درباره نیاز فوری با صلح عادلانه و پایدار گفتگو کردند. بر اساس گزارش فرانسه 24 طرفین بار دیگر احتمال میزبانی مذاکره صلح مسکو و کیو توسط واتیکان را مطرح کردند، ایده‌ای که روسیه در ماه می آن را رد کرد. واتیکان همچنین در این بیانیه افزود در جریان این گفتگوی صمیمانه اهمیت مذاکره به عنوان ابزار ترجیحی پایان دادن به خصومت ها بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. تحلیلگران سیاسی و نظامی هند چگونه به اثر کردن هوشمندانه تحریم ها و ارتقای تحسین برانگیز توان نظام ایران با ویژه در حوزه موشک و پهبادی را بررسی کردند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
در روزهای اخیر رسانه‌ها و نشریات معتبر نظامی هند به بررسی جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران و پیامدهای آن پرداختند. شبکه خبری ویون در گزارش ویژه از سایه سنگین و مرگبار موشک‌های ایرانی سخن می‌گوید. در این گزارش تأکید شده است که با وجود سامانه‌های دفاعی چند لایه اسرائیل و آمریکا، ایران توانست بخش‌های بسیاری را در اسرائیل هدف قرار دهد. برنامه تلویزیونی ایندیا توده گلوبال یا جهان در هند امروز به شکست تحریم‌های آمریکا و رونق صادرات نفت ایران پرداخت. این برنامه نشان داد که در سال 2025 برخلاف انتظار واشنگتن، اقتصاد ایران نه تنها فرو نپاشیده بلکه با صادرات نفتی بالا رشد نیز داشته است.
ایران جزو 5 تولید کننده نفت و گاز برتر در جهان است. با وجود تحریم ها علیه این کشور در 5 سال گذشته، صادرات نفت ایران افزایش داشته است. عمده نفت و گاز ایران به چین صادر می شود. این روند به نفع هر دو کشور است.
برنامه با تحلیل‌هایی از کارشناسان هندی همراه بود که بر این نکته تاکید داشتند که تحریم زدایی پنهان و هوشمندانه ایران با واقع گرایی راهبردی همراه شده است.
با وجود همه تحریم‌ها، ایران توانست زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه نفت، توان نظامی و اوضاع اقتصادی را بهبود بخشد و ارتقا دهد. ایران موفق شده تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر کند.
مقاله‌ای که به قلم سرتیپ بازنشسته ارتش هند در یک وبسایت نظامی منتشر شده، تحلیلی راهبردی و چند لایه از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل ارائه می‌دهد. در این مقاله آمده است هرچند عملیات اسرائیل باعث هدف قرار دادن فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران شد، اما این عملیات منجر به افزایش مشروعیت راهبرد هسته‌ای ایران شد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما با خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. افزایش 60% حجم واردات سوخت از روسیه به ولایت سوخت تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2025. شرکت هواپیمای سامان ایر پروازهای خود را در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه از 14 ایول از سر خواهد گرفت. و حمله روسیه به اوکراین با پرتاب 741 موشک و پهباد. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 19 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 14 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 10 ایول سال 2025 میلادی است. 1151 سال پیش در روز دهم ایول سال 874 میلادی، ایسلند در شمال اروپا و نزدیک قطب شمال توسط صیادان نروژی کشف شد. این جزیره در سال 1261 میلادی تحت تسلط نروژ درآمد و بیش از یک قرن بعد دانمارک هر دو کشور ایسلند و نروژ را اشغال کرد. سرانجام ایسلند در سال 1944 میلادی استقلال کامل خود را از دانمارک به دست آورد. دویست و هشتاد و چهار سال پیش در روز دهم ایول سال 1741 میلادی، سرزمین آلاسکا توسط ویتوس برینگ کاشف دانمارکی کشف شد. وی هنگامی که با کشتی بادبانی خود عازم روسیه بود، آلاسکا را که در شمال غربی کانادا واقع شده است کشف کرد. منطقه نفخیز آلاسکا تا سال 1867 میلادی جزی از قلمرو روسیه تزاری بود، اما تزار در این سال آلاسکا را به مبلغ 7 میلیون دلار به آمریکا فروخت که امروزه 49مین ایالت آمریکا محسوب می شود. صد و هشتاد و چهار سال پیش در روز چهارم محرم سال 1263 هجری قمری، سید صدرالدین موسوی عاملی، دانشمند و محدث برجسته مسلمان، در اصفهان از شهرهای ایران درگذشت. او در ناحیه جبل عامل لبنان متولد شد. موسوی عاملی در سنین کودکی به کشور عراق رفت و پس از اتمام تحصیلاتش در حوزه علمیه نجف به تحقیق و مطالعه پرداخت و پس از چندی در علومی چون فقه، اصول فقه و حدیث مهارت بسیار یافت. از تألیفات این دانشمند مسلمان کتابی مفصل و مشروح درباره فقه و اصول فقه است. همچنین کتابی در نحو که شواهد و مثالهای آن از آیات قرآن است، از دیگر آثار این عالم گرانقدر می باشد. صد و شصت و نه سال پیش در روز دهم ایول سال 1856 میلادی، نیکولاس تسلا، فیزیکدان معروف اهل یوگسلاوی، متولد شد. وی در دوران تحصیل به فیزیک علاقه بسیاری داشت و به دلیل هوش بالا به او لقب نابغه داده بودند. تسلا پس از پایان تحصیلات در رشته برق و الکترونیک به تحقیق در این زمینه پرداخت. وی با اختراع وسیله تبدیل برق دوفاز و سه‌فاز و کشف برق آلترناتیو یا جریان متناوب الکتریسیته پایه‌گذار صنایع و علوم بسیاری شد که با الکترونیک سر و کار داشتند. او در سال 1884 میلادی به آمریکا رفت و مدتی با ادیسون همکاری کرد. تسلا پس از چندی با ادیسون اختلاف نظر پیدا کرد و این اختلاف تا آنجا ادامه یافت که از گرفتن جایزه نوبل که مشترکاً به او و ادیسون در سال 1912 میلادی تعلق گرفته بود خودداری کرد. با این حال به دلیل اکتشافات گسترده تسلا در الکترونیک، یکی از واحدهای اندازه‌گیری مغناطیسی به نام او تسلا نامگذاری شده است. نیکولاس تسلا در دهم ماه می 1943 میلادی در 87 سالگی درگذشت. 72 سال پیش در روز 19 تیر سال 1332 هجری خورشیدی، فقیه، فیلسوف و عارف برجسته آیت الله محمد علی زاهد قمشه‌ای معروف به ابوالمعارف درگذشت. وی در حدود سال 1252 هجری خورشیدی در شهرزای قمشه در جنوب غربی اصفهان متولد شد و از کودکی کسب علم و دانش را آغاز کرد. پس از چندی به اصفهان رفت و در مکتب اساتید بزرگ این شهر با هوش سرشار خود مراتب علمی را به سرعت طی کرد و در جوانی به مدارج عالی در فقاهت و فلسفه و حکمت رسید. اما این مقامات روح کمال جوی آیت الله زاهد را اقناع نکرد و سالها در کشورهای مختلف در پی کسب معرفت از سالکان و عارفان بزرگ به سفر پرداخت. او سرانجام پس از حدود 40 سال به زادگاهش بازگشت و به تدریس و خدمت بی‌دریغ به مردم پرداخت، به طوری که هنوز جایگاه والایی نزد مردم شهرزا دارد. و 52 سال پیش در روز 10 ایول سال 1973 میلادی، جزایر باهاما در آمریکای مرکزی موفق به کسب استقلال از انگلیس شد و چون این روزی روز ملی این کشور نام گرفت. جزایر باهاما در سال 1492 میلادی توسط کریستوف کولومب، کاشف اروپایی، کشف و ضمیمه اسپانیا شد. در قرون 17 و 18 میلادی انگلیس و اسپانیا بر سر تصاحب باماها چندین بار با یکدیگر جنگیدند که سرانجام در سال 1783 میلادی منجر به تصرف باهاما توسط انگلیس شد. باهاما از آن تاریخ مدت 190 سال تحت الحمایه انگلیس بود تا در سال 1973 میلادی به استقلال دست یافت و به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. جزایر باهاما با مساحت 13935 کیلومتر مربع در اقیانوس اطلس در شمال کشور کوبا و جنوب شرقی آمریکا قرار دارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 19 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 10 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دعوت میکنم اینک همراه شوید با سیری در هنر ایران در پنجشنبه شب.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. دوستان گرامی، پسری به نام علی کفش خواهر کوچکترش را گم کرده و در صدد جبران اشتباه خود است. خانواده علی بضاعت خریدن کفش برای زهرا را ندارند و این علی و زهرا هستند که باید برای حل مشکل راهی پیدا کنند. فیلم سینمایی بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی به همین اندازه ساده است. ساده و واقع‌گرا، اما به شدت دلنشین و دلنواز و مجذوب کننده. تمام قدرتش را از سادگیش و از علی و زهرای معصوم و پاک و شیرینش می گیرد. این فیلم سینمایی آنقدر مجذوب کننده است که اسکار را نیز شیفته خود کرد و با آغوشی باز بچه های آسمان را در میان 5 نامزد نهایی خود برای کسب جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان پذیرفت. فیلم اگرچه برنده نشد، اما چیزی از شایستگی هایش نیز کم نشد، چرا که هنوز هم محبوب و مورد توجه و تحسین است. دوستان گرامی، مجید مجیدی کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر ایرانی است که از سال 1359 خورشیدی برابر با 1980 میلادی فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد. مجیدی با ساخت فیلم بچه های آسمان جزو 5 نامزد نهایی دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 1998 بود و نخستین کارگردان ایرانی است که نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. او با 4 سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره بین المللی فیلم فجر، رکورددار دریافت این جایزه در میان کارگردانان ایرانی به شمار می رود. این کارگردان فعالیت هنریش را در عرصه تئاتر شروع کرد و اولین فیلمهایش چند فیلم کوتاه بودند و اولین فیلم بلند او به نام بدوک در سال 1370 خورشیدی برابر با 1991 میلادی برنده جایزه جشنواره بین المللی فیلم فجر شد. از جمله آثار برتر مجیدی، خورشید، آن سوی ابرها، بید مجنون، محمد رسول الله، پدر، رنگ خدا، باران و آواز هستند. این کارگردان ایرانی طی دوران فعالیت خود جوایز بسیاری همچون جایزه هولدن برای بهترین فیلم نامه، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم تورین، جایزه دلفین طلایی جشنواره بین المللی فیلم فستوریا، سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر و جایزه بزرگ هیئت داوران بنیاد فیلم آمریکا را از آن خود کرده است. دوستان گرامی، خلاصه این فیلم از این قرار است که پسری به نام علی کفش‌های خواهرش را برای تعمیر به کفاشی می‌برد و در راه خانه وقتی برای خرید سبزی کفش‌ها را زمین می‌گذارد، زباله جمع کنه نابینایی تصادفاً آنها را برمی‌دارد. از یک طرف پسر داستان علی می ترسد به والدینش چیزی بگوید و از طرف دیگر خواهرش زهرا نمی داند چگونه بدون کفش به مدرسه برود. زهرا و علی با ترس و لرز در حضور پدر و مادرشان با یکدیگر نامه نگاری می کنند تا برای مشکل راه حلی بیابند. راه حل ساده است. زهرا کفش‌های علی را می‌پوشد و به مدرسه می‌رود و پس از تمام شدن مدرسه‌اش زود به خانه می‌آید تا علی بتواند به مدرسه‌اش که ظهر شروع می‌شود برسد. اما چون زهرا همیشه نمی‌تواند سر وقت برسد، در نتیجه علی که دانش آموز خوب و منظمی است، بعضی اوقات دیر به کلاس می‌رسد. دوستان گرامی، راجر جوزف ایبرت، خبرنگار، منتقد فیلم و فیلمنامه نویس درباره این فیلم میگوید بچه‌های آسمان درباره خانه است عاری از غم که در آن خواهر و برادر به جای آنکه با هم دعوا کنند یکدیگر را دوست دارند. آنچه فیلم به تصویر می کشد شرایطی است که هر بچه‌ای می تواند با آن همزاد پنداری کند. در این فیلم ایرانی چنان معصومیت و شیرینی یافتم که وقتی آن را با لاک پشت های نینجا و دیگر کارتون های خشن مقایسه می کنم شرمگین می شوم. آیا بهتر نیست قبل از آن که بخواهیم با سرگرمی هایی مثل لاک پشت های نینجا فرزندان من را تربیت کنیم به آنها چگونه دیدن را بیاموزیم؟ بچه های آسمان همانقدر که برای کودکان سرگرم کننده است، بزرگ سالان را هم جذب می کند. فیلم تلقی های غلط از کودکان را کنار می گذارد و حرفش را خالصانه بیان می کند. بچه های آسمان فیلمی ایرانی با موضوعی جهانی است و هر کودکی فیلم را با علاقه و نگرانی می‌بیند. عزیزان، به گفته کاوه قادری، پژوهشگر و منتقد، فیلم بچه های آسمان صادق است، هم با خودش و هم با مخاطب. احترام مخاطبش را حفظ می کند و برای آن شعور قائل است. این فیلم ما بین انرژی بخشیدن به مخاطب و سرخورده و دل سرد کردن او اولی را انتخاب می کند. فیلم در بسیاری از موقعیت‌ها ظرفیت عشق گرفتن از مخاطب و سوار شدن روی احساسات تماشاگر را دارد، اما فقط در راستای هدف خود حرکت می کند. وقایع انتخاب شده برای بیان قصه اصلی در فیلم آنقدر دقیق و بجا هستند که سبب پویایی فیلم نامه شده اند. تقریبا هیچ جا فیلم نامه از ریتم نمی افتد و هر کجا که تکرار احساس شود بلافاصله موقعیت ها تغییر کرده و جذابیت داستان را حفظ می کنند. در این میان تنوع نیز دائما در عکس العمل های من به عنوان مخاطب به چشم می خورد. گاه مانند سکانس حضور علی و پدرش در بالاشهر برای باغبانی میخندیم و گاه مضطربی مانند سکانس های دیر رسیدن علی به مدرسه و یا سکانس مسابقه دوی صحرایی که برای تعلیق در چنین سکانسی از صدای نفس زدن های علی در کنار صدای پای زهرا و حرکات آهسته یعنی اسلموشن استفاده شده است و گاه ناگزیر قطره اشکی می‌ریزیم، مانند سکانس قهرمانی علی در مسابقه دوی صحرایی در حالی که او می‌خواست سوم شود به خاطر بردن کفش. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
جوانی بهار هنر پروریش، سرآغاز تحصیل و دانشوریش، هنگ فرزانگی رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپرتمان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپرتمان کار کن.
عزیزان همراه، بانوان گرانقدر، برنامه یک گوهر را بشنوید.
یک زن به نظر من یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش میکنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی، روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنج شنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک رویداد مهم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی در مشهد برگزار شد. این نمایشگاه با هدف جذب گردشگر خارجی و ارائه ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری برگزار شد. برخی از ویژگی‌های این نمایشگاه از این قرار است: تمرکز بر جذب گردشگر خارجی. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی، این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگران خارجی معرفی شد. ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، که نمایشگاه به عنوان بستر مناسبی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و صنایع دستی ارائه شد و برگزاری آن در مشهد هم با توجه به موقعیت استراتژیک مشهد و اهمیت گردشگری مذهبی این شهر به عنوان میزبان نمایشگاه انتخاب شد. در این نمایشگاه انواع محصولات و خدمات گردشگری و صنایع دستی از جمله سفر، هتل، رستوران، خدمات تفریحی و هنرهای دستی، مخصوصا هنرهای دستی بانوان، تولید کنندگان بانوان، کارفرمایان بانوان در این نمایشگاه حضور پررنگ داشت که من از این فرصتها استفاده کردم تا برای برنامه یک گوهر بتونم از عزیزان بانوی هنرمند و کارآفرین صحبت‌هایی بگیرم، توضیحاتی بگیرم و انشاءالله در برنامه‌های مختلف یک گوهر تقدیم شما کنم. دوستان عزیز شنونده، همینک در این بخش از برنامه دعوت میکنم به ادامه گفتگوی بنده با سرکار خانم اسحاق آبادی مدیر آکادمی نان صنعتی مشهد. توجه کنید که هفته گذشته بخش اول این گفتگو تقدیم حضورتون شد که در حاشیه 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری تهیه کرده بودم. همراه ما باشید. اشتراکات فرهنگی بین ایران و تاجیکستان رو چقدر میشناسیم؟
من با توجه به این که کاندیدیت ادبیات فارسی بودم، عاشق دیدار با تاجیکستان هستم و عاشق دیدار همسایگان ایران. مردمی مهمان نواز، مهربان، مردمی خانواده دوست، اشتراک فرهنگی سنت بسیار بالا و از طرفی باید به تاجیکا بگم بوی جوی مولیان آیت همی، بوی یار مهربان آیت همی، رودکی، حافظ، سعدی، تمام اینها اشتراکات ما رو روز به روز بالاتر میبرند و هر زمانی که ما اشعار رودکی رو میخونیم دل ما هوای تاجیکستان میکنه.
انشالله که فرصت پیش بیاد و سفری داشته باشید به سرزمین دوست تاجیکستان. اگر بخواین جاذبه های گردشگری ایران رو برای توریست های خارجی، مخصوصا مردم خوب تاجیکستان که به ایران زیاد سفر میکنن، معرفی کنین، از کجاها نام میبرین، کجاها رو دوست دارین بهشون بگین که سفر کنن؟
من به عنوان یک مشهدی بعد به تاجیک‌ها بگم بالاخره ما رو می‌بینید که خوب و با صفایون به چه محله امام رضایون. ما اول از همه وجود مبارک مولایمان علی ابن موسی رضا رو دعوتشون می‌کنم که به مشهد تشریف بیارن و ما میزبانشون باشیم و بعد از آن ایران اینقدر دیدنیه که واقعا من نمیدونم از کجا شروع کنم. اما تاجیک‌های عزیز، زمانی که از مشهد بازدیدتون رو شروع کنیم، میتونیم با هم بریم به سمت شیراز. شیراز اینقدر جاذبه های گردشگری داره که به جرأت میگم در کل دنیا ما این همه جاذبه گردشگری رو نخواهیم دید. طبیعت بکر، سنت بکر، سنت قضایی بکر، سنت معماری بکر، همه در شیراز نهفته است. پس از آن اصفهان، اصفهان بریم به سمت کرمان، از کرمان بریم به سمت تمام شهرهای دور و نزدیک. ما در خدمتتون هستیم. روی چشم
باشید. شما به عنوان یک بانوی فعال در جامعه چقدر تاثیرگذار هستید در شکوفایی کار و اقتصاد کشور و اینکه چقدر ایجاد شغل کردید برای زنان بی سرپرست، با سرپرست، بد سرپرست و جامعه جان؟
ما از زمانی که کارمون رو شروع کردیم به عنوان یک شرکت خصوصی، باید بگم بسیاری از بانوان، آقایان و افرادی که هیچ شغلی نداشتن یا اینکه مایل بودن که تغییری در زندگیشون رخ بدن، چنان تغییرهای شگفت انگیزی رخ داده که باید بهتون بگم آمار اونها از شمارش بسیار بالاتر هست. بسیاری از ما